در اروپا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که این بسیار شاید خوب باشه که ما یادآوری بکنیم. و این تغییر کیفی اینه که اون نگاهی که شما تا 3 سال پیش تا 2 سال پیش نسبت به ایران داشته در اروپا که میشه با در حقیقت یک بسته گفتگویی که هم شما در اونجا اون چیزی که انگلیس ها میگن هویجی ها به هر حال شیرینی دادن به اون طرف مقابل، هم طرفی که تحریم ها باشه، یعنی مثبت و منفی بسته رو شما روی میذارید، اگه میگید همکاری اگه میکنید ما میتونیم چیزهای مثبت رو به شما ارائه بدیم، اون تمام شده. اون نگاهی که در اروپا وجود نداره، در اروپا نگاهی که وجود داره اینه که حاکمیت ایران، رژیم ایران به ویژه در این 3 ماه اخیر نشون داده شده که پایگاه مردمی اون زمانی که در اروپا فکر میشد که داره نداره. این یکی. دو، این که مردم عمیقا ناراضی هستن از شرایط اقتصادی. سه، این که حاکمیت ایران فعالیت های ضد امنیتی خودش رو بر علیه اروپا و کشورهای منطقه افزایش داده. اینها
و به نظر شما این خودش رو داره در همین تحریم ها نشون میده، ولی خب وقتی میرسیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها آیا میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت شهروندان ایرانی، یا میتونه واقعا بازدارنده باشه در برابر حاکمیت که بتونه شرایط دیگه ای رو پدید بیاره؟
بله، اینکه آیا این تحریم ها میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی مردم ایران، من تصور من هست که نه، برای اینکه ایران با اروپا الان روابط بسیار بسیار کمی داره. اگه شما تجارت اروپا با ایران نگاه بکنید، این 1/9 اون چیزی هست که 10 سال پیش بود. اصلا اون اندر اقتصادی در کوتاه مدت اصلا نخواهد داشت. اما یک چیزی که اثر خواهد گذاشت این رو ما داریم میبینیم، اینا هر 3 ماه وقتی این ارزیابی که میشه، اینه که تحریم ها هزینه حضور جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو، هم حضور سیاسی، هم حضور رسانه‌ای، هم حضور اقتصادی رو بسیار بالا برده. بالا رفتن این هزینه‌ها به این معناست که توان اقتصادی و مالی رژیم برای استفاده از این منابع در راستای اون ابزارهایی که استفاده میکنه برای سرکوب، کنترل رسانه‌ای، کنترل انفرماتیک مردم ایران، اون توان پایین رفته به خاطر اینکه منابع کمتر شده. در
میشه ملموستر آقای عمادی این رو توضیح بدین؟
بله میشه. اگه ما نگاه بکنیم مثلا تا 2 سال پیش هر انتقادی که راجع به رژیم میشد، تهران در اروپا پایگاه های مختلف داشت. در هامبورگ، تهران میفهمه که من چی میگم اینا، در هامبورگ، منچستر، لندن، شفیلد، پاریس، سنتیا، که اینها پیام رژیم رو هم از رسانه‌ای می‌دادن، هم با سمینارها و کنفرانس‌هایی که می‌زدن می‌گفتن نه اینطور نیست، ایران مردم بسیاری در ایران راضی هستن، اینا تعداد کوچکی هستن. این تحریم‌هایی که الان شده مثلا روی صدا و سیما و بازوهای دیگه رسانه‌ای رژیم، اینها توان رژیم رو برای در حقیقت کمرنگ کرده، تعیین اعتراضات مردم که از درون ایران میاد خیلی پایین آورده. این یکی. دومی که من اشاره میکنم این که تهران سالها بود که از شرکت‌های اروپایی استفاده میکرد برای خرید ابزار و سخت افزارهایی که اینها استفاده امنیتی و نظامی داشت. از 5 ماه پیش اون بسیار کم شده. یعنی شما نگاه بکنید، هم از اون موتورهایی که برای پهپادها استفاده میشه، تا نگاه بکنید به اون پوکه‌های گلوله‌های جنگی، تمام اینها و یا سیستم تلویزیون‌های مداربسته که مردم رو کنترل می‌کنه، تمام اینها الان برای تهران مشکل‌تر شده. خرید اینها و تأمین نیازهاش از کانال‌های اروپایی.
از اون طرف مثلا چین رو داره که می‌تونه این نیازهاش رو شاید از طریق چین برطرف کنه. از طرف دیگه این رو نباید نادیده گرفت که به هر حال در طول مدت این تحریم ها، همونطوری که خود مقام های نظام هم به طور مکرر تکرارش میکنن، در مورد روسیه هم حتی میگن که ما میتونیم به شما مثلا راهنمایی بکنیم که چگونه تحریم ها رو دور بزنید، واسطه ها رو داره. با این وضعیت چی میشه کرد؟
این مشاهده شما درسته، برای اینکه این تحریم ها یک چیز گزینه 0 و 100 نیست، سیستم باینری نیست، اینها هزینه افزایی خواهد کرد، درسته. این ولی که الان ما میبینیم که چین دیگه بسیاری از نیازهایی که حاضر بود با شرایط بسیار آسان برای ایران تامین کنه اونها رو دیگه نمی کنه، برای اینکه چین یک مقدار انتقال مرکز نقطه استقلش رو از در غرب آسیا و خلیج فارس از ایران منتقل کرده به کشورهای عربی. روسیه خودش دچار بحران سخت افزارهای نظامی جاهای دیگه که روسیه میخواست کمک کنه و میکرد این کمک رو در مسئله موشک‌ها، سیستم کنترل موشک‌های بالستیک که ایران 6 ماه پیش موفق شد اینو برای اولین بار تست کنه، اونها رو دیگه متوقف کرده چون روسیه مسائل دیگه داره. ولی این تحریم‌ها، اون چیزی که شما اشاره کردید، به نظر من همچنان درسته. این که تحریم‌های اروپا یک مرتبه میز ایران رو یا حاکمیت ایران خالی بکنه از تمام نیازهایی که احتیاج داره نیست. رژیم هنوز میتونه این نیازها رو هم از کانال واسطه‌ها و هم از کشورهای دیگه که شما نام بردید استفاده بکنه و تامین بکنه. ولی که آنچه که اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیشتر اینه که هزینه تامین این نیازها بالا خواهد رفت و کل هسته واقعی استفاده از تحریم‌ها بالا بردن هزینه برای طرف مقابله.
مرداد عمادی بود، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن. اما اینکه وضعیت اقتصادی کنونی با توجه به اعتراض‌ها، اعتصاب‌هایی که بوده و با توجه به تعطیلی یا فیلترینگ شبکه اینستاگرام به چه شکلی در اومده رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس در میون گذاشتم.
ببینید فضای کسب و کار در هر کشوری زیر تاثیر، عمدتاً زیر تاثیر دو عامل هست که یکی عوامل سیاسی هست در داخل و در فضای بین المللی اون کشور و دوم عوامل اقتصادی در فضای داخلی و بین المللی ایران. و این اعتراض های مردمی که طولانی هم شده طبعا تاثیر بسیار شدیدی داره بر فضای کسب و کار در ایران، ریسک ها رو در جای خطرپذیری رو بالا میبره. شما به یک نکته خیلی مهم اشاره کردید و اون مثلا تأثیرش هست، تأثیری که داشته این رویدادها بر قطع یا اختلال وسیعی که در اینترنت ایران به وجود آمده و به تبع اون در کل زنجیره تجاری و تولیدی بنگاه‌های بزرگ، متوسط و خرد و طولانی شدن این پدیده ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته که البته هنوز جنبه‌های مختلفش روشن نیست، باید بیشتر بررسی بشه. ببینید بر پایه منابع درون کشور حدود 11 میلیون نفر در ایران از راه شبکه‌های اجتماعی امرار معاش می‌کنند و درآمد مستقیم بیشتر از 9 میلیون نفر اونها وابسته به اینستاگرامه. الان بخش بسیار بزرگی از این کسب و کارها تعطیل شدن. به قول یک صاحب نظر اینستاگرام در حال حاضر بازاری داره به وسعت چند هزار پاساژ، یعنی بیش از 2 میلیون صفحه در اینستاگرام فارسی زبان هست که اینها درآمدزایی میکنن، برای کسب و کار به وجود اومدن. و امسال که سال حمایت از شرکت های بنیان، دانش بنیان نامگذاری شده به صورت رسمی، در واقع این شرکت ها به روز سیاه نشستن.
آقای خواهند، چون وقتمون رو به پایانه، من فهم میخوام چون وقت زیادی ندین در یک دقیقه یک جمع‌بندی بکنیم از اینکه چرا ما الان دیگه شاهد شعارهای اقتصادی نیستیم با توجه به اینکه اقتصاد همچنان محور اصلی زندگی شهروندان ایرانی است و معترضان.
به دلیل اینکه در واقع مسئله بزرگ ایران در حال حاضر مسئله سیاسیه. مردم با نظام حاکمیت ایران مشکل دارند، معتقدند که بعد از 43 سال این نظام از لحاظ حاکمیتی نتوانسته پاسخگوی مسائل باشه. به همین علت مسئله فقط و فقط بر سر یک اصلاحات اقتصادی که باید از طرف نظام ولایت فقیه به اجرا گذاشته بشه نیست، و به همین علت هست که مردم مسائل بنیادی رو مطرح کردن و خواستار این هستند که اصولا نظام ولایت فقیه باید کنار بره و جای خودش رو بسپاره به نظامی که بتواند در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در عرصه اقتصادی پاسخگوی نیازهای قرن 21 میلادی باشه.
بله، شنیدید صحبت‌های فریدون خاوند رو درباره اعتراض‌ها و اینکه چرا اعتراض‌ها میشه گفت که شعارهای اقتصادی درش کمتر شنیده میشه و کنش و واکنش جامعه در قبال مسائل اقتصادی خودش و اعتراضها به چه صورتی است. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این شامگاه